حالاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. در ایام بابرکت ماه رجب قرار داریم، همچنین ایام شهادت امام کاظم علیه افضل التحیت و الثنا، و در آستانه مبعث نورانی پیامبر گرامی اسلام. این مناسبت‌ها رو گرامی می‌داریم و اون بخش خطبه‌ای که بحث می‌کردیم رو، آخرین خطبه پیامبر که در واقع بیان پیامدهای گناه و افعال و اعمال حرام و منفی است، که خطبه طولانی است، به عنوان آخرین خطبه پیامبر تو منابع آمده، یه بخشیشو امروز عرض میکنیم که مناسبت با حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هم داشته باشه. و اون بخش اینه: من کظم غیظه و عفا عن اخیه المسلم و حلم عن المسلم اعطاه الله اجر شهید. اگر کسی خشمشو کنترل کنه و عفو و گذشت از برادر مسلمانش داشته باشه و حلم بورزه، اجر شهید داره. می‌دانید ما دو جور شهید داریم: یک شهید اصلی که تو خون خودش می‌غلطه و یک شهید حکمی، یعنی کسانی که به حکم شهیدن. مثلا تو روایات داریم کسی شهوتشو کنترل کنه، مات شهید. تو روایات داریم کسی حق خدا و پیامبر و اهل بیت رو رعایت کنه، تو نهج البلاغه است، اگر در فراشش هم بمیره مات شهیدا. تو روایات داریم کسی با قرآن انس داشته باشه با شهدا محشور میشه. کسی بار از دوش مردم برداره، اقاس ملحوفا، شهید محشور میشه. یکی از اونام کنترل خشمه. بیش از 20 مرتبه تو قرآن کریم کلمه غضب و غیظ آمده، والکاظمین الغیظ، یا تعبیری که داریم اذا غضبوا هم یغفرون. هم کلمه غضب هم کلمه غیظ تو قرآن، حالا دقیق شاید بوده 24 مرتبه مثلا آمده. حضرت امام رهبر کبیر انقلاب در این کتاب 40 حدیثشون میفرمایند غضب و خشم از نعم بزرگ الهی است. ایشون می‌فرماید اگر خشم و غضب نبود کسی جهاد نمی‌رفت، غیرت نبود، دفاع نبود، نهی از منکر نبود، حساسیت در مقابل گناه نبود. پس اصل این صفت به حد اعتدالش یه لطف الهی است. شما فکر کنید خشم که خشم مقدس در انسان نبود، کی جهاد میرفت؟ کی در مقابل دشمن اشداء علی الکفار بدون خشم مگه میشه؟ نمیشه. لذا ما میگیم ما سه جور خشم داریم: یکی خشم الهی که داریم غضبه و عقابه. خشم خدا یعنی عقاب، مثل مکر الهی. خداوند تبارک و تعالی وقتی تو دعاها هم میگیم خدایا غضبت شامل ما نشه، غضب الهی همون عقابشه. وقتی انسان ها معصیت کنن، نتیجه معصیت میشه غضب. دوم خشم مقدس، وقتی انسان یه جایی در مقابل یک امر دی حضرت موسی از میقات برگش عصبانی شد. قرآن میفرماید غضبان، دید همه مردم گوساله پرست شدن، انسان نمیتونه. امام رهبر کبیر انقلاب تو بهشت زهرا تو اون سخنرانی، من تو دهن این دولت میزنم. خب این با خشم بود فریاد میزنه، انسان یه جایی منکری صورت میگیره، حقشو میخورن. این خشم، خشم بدی نیست. منظور از این کظم غیظ که تو روایات آمده اگر کسی کظم غیظ کنه و کنترلشو از دست بده، همون خشم افراطی، خشم منفی. همینه که افراد تو خونه با زنشون عصبانی میشن، تو خیابون ترافیک میشه عصبانی میشن، نمیدونم یکی جلوشون میپیچه، که متاسفانه درد بسیار بزرگی هم هست. خیلی ها مبتلا هستن. من یک راهکار دهگانهی نوشتم برای مبارزه با خشم، 10 تا راهکار حالا براتون میگم، شاید هم بیشتر بشه، نمیدونم، که چطور میشه کنترل خشم کرد و غضب رو کنترل کرد. منتها تو روایات ما داریم مردم 4 دسته هستن. بعضیا سریع الغضب، بطیع الرضا، زود عصبانی میشه. آخ آخ، اگه عصبانی هم بشه دیگه به این زودی یا صلح نمیکنه. یه آقای بود یه وقتی ناراحت میشد، با یکی بهش گفتیم بیا بریم صلح کن، گفت من با نسل و نوه و نتیجه اینم دیگه صلح نمیکنم. این دیگه چیکار کنم؟ من با نتیجه، من آدم میشناسم 30 ساله 40 ساله سر یه چیز جزئی قهره. اینا سریع الغضب، زود جوش میاره، دیرم خاموش میشه. دوم تو روایات داریم برعکس، دیر عصبانی میشه، دیرم میگذره. نمیشه به این زودی ها، ولی خدا نکنه بشه، اگه بشه دیگه نمیشه. سوم هم داریم هر دوش سریع، سریع الغضب، سریع الرضا، زود عصبانی میشه، زودم فروکش میکنه. خب حالا اگه درجه بندی بکنیم، اولی از همه بدتره، دومی هم بده، سومی هم بده، منتها خب نسبت به اون قبلی به. اما فرمود الا ان خیر الرجال، رسول خدا فرمود بهترین انسانها من کان بطیع الغضب سریع الرضا. من کان بطیع الغضب سریع الرضا، زود دیر عصبانی بشه، زودم چیکار کنه؟ بگذره، حساسیت نشون نده. دوستان ببینید این عبارت امیرالمومنین همه حرفو زده. فرمود آدمایی که عصبانی میشن 3 تا اثر منفی تو زندگیشون داره. بئس الغرین الغضب، بد رفیقیه. هر که گرفتار عصبانیته بد رفیقی داره، بد همراهی داره. 3 تا اثر داره. یبدع المعایب، اول عیب آدمو، شما با این آقا نشستی خوب، یه وقت عصبانی، آخ چه فوشایی میدن بعضی ها، چه حرفایی میزنن، چه مشتی بلند میکنن. یه وقتی ما مشرف بودیم کربلا، اون قدیم، خب ماشینا میرفت دور حرم میچرخید، الان دیگه نمیذارن به چرخه. خب خلوت بود و وارد شدیم بین الحرمین، خلاصه این زائرا جیغ داد، یا حسین یا عباس یا گریه. یکی که اصلا سرشو زد به چیز صندلی از شدت احساسات، عشق مثل بارون، همینطور خیلی حال خوش معنوی و دیگه اصلا روزه خواندن نمیخواست. یکی از همین آقایون که بیشتر از همه عرض میکنم اظهار محبت میکرد، بالاخره رفتیم و هتل و یه اتاق مثلا جابجا شد، بعد مثلا طبقه اول بهش میدادیم، چون مادرش اون موقع روحانی کاروانام مدیرم بودن، یعنی با اتاق توزیع میکردن، زائر جمع میکرد. آره، عرض میکنم که یه اتاقی جابجا شد، مثلا طبقه 2-4 تا پله میخورد. آقا عصبانی شد، همینی که قش داشت میکرد از محبت امام حسین، هر لغتنامه فحشی که میخواستی، هر نوع فحشی که میخواستی، خب این ببین ماهیت خودشی مرتبه میرزه بیرون. یبدع معایب. من یه وقتی به یه آقای زنگ زدم که خیلی خدا کنه فراموش کنم، آدم به هر حال به نظر من خیلی روش حساب باز میکردم. این موبایلا و اینا گاهی خب قاطی میشه دیگه. این گرفتم، این زنگ خورد، زد رو گوشی، متوجه نشد که گوشی رو زده، متوجه نشد که صداش داره به من میرسه، یعنی پاسخ داده. فکر کرد زده روی رد تماس، ولی زده بود روی، داشت با خانومش دعوا میکرد. الله اکبر، چی میگفت؟ من دیگه قطع کردم، دیدم حرامه شرعاً. من فهمیدم که اینو، من اون 3-4 تا جمله‌ای که به ذهنم برید عرض میکنم که چه میکنم، میام میکشم، خفت میکنم، فلان یک چیزایی میگفت که خیلی رو عرض میکنم کاش که من گوشتم، یعنی یه لحظه شد یه به گوشم خورد. بابا یبده ال... یه آقای خادم اومده به شما میگفت شما که از این آقایون که وقتی بهش میگم، میگم تو برای ما زحمتی، چون همه ممبرای ما رو میای دیگه نمیشونیم تکرار کنیم، هر کجا میریم یا من حضور رو دائم میبینیم نشسته اونجا. عرض میکنم بنده خدا گواز آقا بیا یک فیلم یارو تو خونه ما بذار، یه دوربین ببین از در که میاد تو انگار شمر وارد میشه، بعد خلق بر اخلاق تند بله یبد المعایب. دو یدنی از شر، شر رو نزدیک میکنه دیگه دعوا که میشه، یکی اون میگه یکی این میگه، میزنه چاقو کشی میشه، آدم کشی میشه. توی فرودگاه بودم، یکی از این شهرها یه جوانی آمد پیشم گفت من حبس ابدم. گفت البته الان مرخصی گرفتم برم سر بزنم به خانوادم. گفتم چرا؟ گفت همین در اثر عصبانیت یه قتلی، منتها خب چون مسبب اصلی نبودم بالاخره اعدام نشدم و حبسم. یه جوان شاید 24-5 سال، شما ببینید خیلی هم حالا اف بخوره فلان بخوره 30 سال 40 سال باید بمانه دیگه. آخه این یه عصبانیت، یدن شر. و سوم یباعد الخیر، خیر رو هم دور میکنه. پس ببینید آشکار میکنه معایب رو، نزدیک میکنه شر رو و دور میکند خیر و نیکی رو. ولذا تو روایت داریم، ببینید ما جرعه های زیادی مینوشیم، حالا یه سری جرعه مادی مثلا نوشابه مینوشیم، این یه جرعه، شربت مینوشیم، آب مینوشیم، چایی، جرعه صبر، عصبانی میشیم، خود مصیبت میبینیم تحمل میکنیم. بهترین جرعه ما تجرع عبدون، این از رسول خداست، ما تجرع عبدون جرعتن افضل عند الله من جرعت غیزن کزمها ابتغاء وجه الله. هیچ جرعه پیش خدا با ارزشتر از اون جرعه نیست. خشم نیست، عصبانی شدی یه مرتبه فرو بدی، یه مرتبه این رو از خودت دور کنی. لذا نبی مکرم اسلام رد می شدن، دیدن عده‌ای دارن وزن برداری میکنن. حالا یه استفاده ورزشی هم از این روایت بکنیم، معلوم میشه این مسابقه مسابقه منفی نیست، نفی نشده. پیغمبر نفهمید چرا این کارو میکنید، این کار ممنوعه، نه. موقع اون موقع الان دیگه از این میله ها و ایناست، اون موقع سنگ بود، یه حجر بزرگی رو گذاشته بودن. متن روایت این است که مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به قوم، پیغمبر رد می شد از پیش یک گروهی که یرفعون حجرا، یه سنگی رو بلند می کردن. حضرت فرمود ما هازا، چه کار دارید می کنید؟ قالو نعرف، و گفتن یا رسول الله ما به این طریق داریم شناسایی می کنیم اشدنا و اقوانا، ببینیم کی زورش بیشتره. حضرت نفرمود کار اشتباهی می کنید، نه اون کارم بکنید. فرمود الا اخبرکم به اشدکم و اقواکم، بگم شدید قوی ترین شما کیه. الان امسال نبود به نظرم تو برنامه تلویزیون، ولی برنامه چیه مردا آهنین میذارن که کی مثلا یه مرتبه یک مرسی ها اسمش چیه مردان آهنی، مثلا یه دونه ماشین رو طرف میکشه، کامیون میکشه، حتی هواپیما میکشه، یا سنگ بزرگ بر... توش اتفاقا سنگ برداشتن هم تو اون مسابقات بود. حضرت فرمودن که من بهتون بگم کسی که 3 تا ویژگی داره از همه قوی تره. قوی اینه، شدید اینه. بله اون شدت جسمیه، این شدت روحی است. فرمود الا اخبرکم به اشدکم و اقواکم، قالو بلا یا رسول الله. آقا بفرمود. فرمود کسی که سه تا ویژگی داره این اشد و اقوای از شماست. من توی روایت دیدم یه وقتی عمر ابن عبدالعزیز خدمت امام باقر رسید و از آقا خواست که آقای روایتی از پیغمبر براش نقل کنه، امام باقر همین روایت رو براش نقل کرد. فرمود اشدکم و اقواکم الذی اذا رضیه لم یدخله رضاه فی اسم ولا باطل. یک، شدیدترین و قویترین شما کسیه که وقتی حالت عادی داره، خوشحال خوشنوده، این باعث نشه گناه کنه، در باطل وارد بشه. آ رفته کنار دریا نشسته، یه عصبانیتی نیست، آب داره موج میزنه، حال خوش، زن و بچه و غذا و عرض میکنم که کباب و جوجه و در حال خوش، نگه خب یه نگاهی هم به این خانوما بکنیم، یه موسیقی هم بذاریم گوش بدیم. نه، رضاش باعث گناه نشه. دو، و اذا سخت لم یخرجه سخطه من قول الحق. وقتی عصبانی میشه، عصبانیتش موجب نشه که از سخن حق چیه؟ خارج بشه. درسته عصبانی شده. آخه دیدی بعضی مثلا عاشق این خانم بوده، 10 سال 5 سال دنبالش بوده، خواستگاری بیا، حالا گرفته، زندگی کردن، خوبه هم، دوستش هم داره، ولی عصبانی که میشه، از اول هم تو رو نمیخواستم. حرف بی خودی میزنیم، کیوت گفت بیا خواستگاری. اصلا زیر این عصبانی کسی به اندازه تو بدم نمیاد. یا زن مثلا عصبانیت خیلی مهمه که انسان از قول حق خارج نشه. ممکنه بالاخره تو عصبانیت شیرینی پخش نمیکنه، یه چیزی میگه، اما اون چیزی هم که میگه چیز دروغ نباشه، باطل نباشه، ناراحت کننده نباشه. و اذا سخت لم یخرجه سخطه من قول الحق. و سوم، و اذا ملکه، وقتی مالک شد، آقا قدرت بهش رسید، وزارت رسید، حکومت رسید، لم یتعات ما لیس له، چیزی رو که مال اونیست تملک نکنه، دست درازی نکنه. درسته شما الان قدرت داری، میتونی این زمین رو بگیری، میتونی این خونه رو بگیری، میتونی، اما وقتی قدرت پیدا کرد این کار رو انجام نده. این ملاک شدت و قوت. دو تا نکته دیگه براتون عرض میکنم، عنایت بفرمایید. نکته اول، ریشه غضب چیه؟ چرا آدم عصبانی میشه؟ من چند تا عامل رو نوشتم برای شما فهرستوار میگم. یک، ریشه غضب صفات رذیله است گاهی. حسادت، من حسودیم میشه به شما، کبر، سوء زن، کل صفات رذیله، حرص، گاهی از روی حرص و کبر و حسادت. پس اینو اول باید از خودمون دور کنیم، حالا تو بخش راه‌حل ان شاءالله میگم. دومین عامل عصبانیت کم حوصلگی و عجله است. ببین عجول تو خیابون، حال راننده بنده خودم پیرمرده، یا بعضی خانومات، بعضی خانوما خیلی رانندگیشون خوبه، بعضی ها تازه گواهی نامه گرفته، این جوان تازه گواهی نامه گرفته، بلد نیست، اشتباه میاد، میپیچه، بوغ بوغ، عصبانیت، ناسزا، کم حوصلگی و عجله. اینا هر کدومش باید درمان بشه. گاهی افراد عجول عصبانی میشن، مثلا اون مامور دیر را میاندازه. ببینید گاهی بعضی جاها هست، من گفتم مثلا این ماموران فرودگاه یا عوارضی، شما یه نفری رد میشی، اما این از صبح تا شب 500 نفر بلکه بیشتر 1000 نفر قبض بده پول بگیره. خب دستش خسته میشه، یه وقتی هم یه 2 دقیقه موبایلی جواب میده، یه کاری داره، عصب. یا خود شما عزیزان طلاب تو مدرسه جای دیگه کار اداری دارید، حالا یکی زنگ زده، یکی کاری پیش اومده، بابا 5 دقیقه 2 دقیقه وایسا. این کم حوصله‌ای گاهی باعث میشه از کوره در برن. ملیتان با هم فرق میکنن، حالا دیگه اینجا من وارد توضیحاتش نمیشم. سوم، عرض میکنم که ضعف مزاج، که حالا خود آقایون امروز میان ضعف اعصاب، بدن ضعیفه، بعضیا غذاها خیلی موثر روی این قصه وا. مثلا غذا، من تو این کار پزشکی نکردم، ولی گاهی ضعف مزاج ها این موجب عصبانیت میشه. عامل دیگر، حساسیت های افراطی. بعضیا حساسن، بی خود است، تو بحث سیاسی دیدی اینقدر این جناحش حساسه، تا بحث میشه اصلا میخواد بزنتت، اصلا میخواد بزنتت. یا مثلا دوستان ما، خب بعضی ها همه رقم گرایش تو کشور هست، خب مثلا ارادت دارن به مقام معظم رهبری. یه وقتی عکس آقا تو تهران پاره شد توی این تظاهراتایی که صورت گرفت توسط ضد انقلابشون، خودش فرمود حساسیت نشان ندید، به عکس من جسارت شد. حضرت امام من یادمه تو همین قم یه سالی درگیری شد و چوب و چماق و زد و خورد و داستانهایی بود، من الان نمیخوام اون داستانها رو زنده کنم، ولی یادم ایشون یه آقای رو فرستادن با ماشین تو خیابونهای قم. من اون موقع دبیرستان میرفتم، سال 58 بود که بعدش دیگه امام تشریف بردن جماران به خاطر قلبشون. فرمودن اگر عکس من پاره شد، اگر توهینی به من شد، جسارت، هیچ کس عکس العمل نشون نده، از خونه بیرون نیاید. ببینید حساسیت افراطی، یعنی روی مثلا داره دوتا تیم بازی کردن با هم، حالا مثلا یکی داره یه چیزی علیه تیم این میگه، مثل اینکه خراش به صورت این انداخته، مثل اینکه بابا حساسیت نشون ندید تو دفاع از تیم، تو دفاع سیاسی، تو دفاع از اشخاص. حساسیت های افراطی گاهی موجب عصبانیت میشه. عامل دیگر حس دخالت، تو همه کار میخواد فضولی کنه، تو چه کار داری؟ سرت به کار خودت باش. در روایت داریم هیچ چیزی، این حدیث الان براتون میخونم، هیچ چیزی به اندازه سکوت و بی‌اعتنایی شیطان ناراحت نمیکنه. سکوت و بی‌اعتنایی، حس دخالت، حس دخالت در امور، میخواد تو همه امری وارد بشه، تو همه چیزی میخواد نظر بده. گاهی عامل عصبانیت بهانه جویی است، بهانه. گاهی عامل عصبانیت، حالا بهانه جویی توضیح بدم، از در میاد تو، چرا بو غذا میاد، چرا کم گاز زیاده، چرا بابا بالاخره آدم بهانه جویی چیزی پیدا میکنه، چرا لباس اینطوره، چرا لباس اونطوره، هر کاری کنی این میخواد یه سوژه پیدا کنه. این آقا مرد میخواد تو خونه، بعضی خانما میگن ما هر کاری میکنیم یه چیزی پیدا میکنین آقامون. گفت که، یا بعضی خانوما، گفت اون خانوم، اون آقا زیر جنازه خانومش رو تشییع میکردن، دیدن از دنیا رفته بود، انشاءالله هر کسی همسرش چه مرد چه زن از دنیا رفته، خدا رحمت کنه اونا هم که همسر داره، خدا براشون نگه داره. این مزاح میکنیم کسی بر نخوره. خانومش از دنیا رفته بود، تشییع جنازه‌اش، دیدن که این آقای خوشحاله. گفتن چرا خوشحالی بابا، دارن گرگی. گفت نه که ناراحتم از دست دادم، خوشحالی مال چیز دیگه ایه. گفتن چی؟ گفت اولین باریه که ما داریم با ایشون قدم میزنیم و خلاصه دعوامون نمیشه، اختلاف بینمون نیست، این از دنیا رفته دیگه نیست بابا. واقعا بعضی دو تا کلمه با هم حرف بزنن، کلمه سوم دعواشون میشه. این به خاطر حس بهانه جویی است که در بعضی افراد وجود داره. به هر حال اینها ریشه هایی است برای عصبانیت و خشم. میدونید قرآن کریم یکی از عوامل سرعت به بهشت رو همین میدونه، سار او الی مغفرت من ربکم و الجنه، تا اونجایی که میفرماید ول کاظمین الغیظ. یک دو داستان براتون بگم، بعد اون راهکارهای 10-12 گانه رو، هر چند تاشو برسم، خدمتتون عرض خواهم کرد. خود پیغمبر گرامی اسلام خیلی در حالاتشون نقل شده، خب ایشون خیلی اذیت میکردن، خیلی آزار میدادن، سنگ میدادن، دیوانه میگفتن، ساحر میگفتن، کاهن میگفتن. اما این کنترل خشم در ایشون موجب میشد که افراد تغییر کنن، تحول درشون پیدا بشه. یه وقتی یه فقیری وارد مسجد شد، کمکی از ایشون خواست، ایشون نداشت، گفت چیزی پیشم نیست، جسارت کرد به پیغمبر. اصحاب بلند شدن، اصحاب آب وضوی پیغمبر رو به عنوان تبرک می بردن، اصحاب پیغمبر رو با نام صدا نمی کردن، خب روی اینا کار شده بود. با این حالت این بلند شدن بزنن، فرمود نه، اجازه ند. این آقا رو آورد منزل، قضا داد، پول داد، شب خوابید پیش پیغمبر، فرمود ببین مسئله تو مسئله اون شطوریه که فرار میکنه، اگه ولش کنن صاحبش میگیرتش، میارتش، اما مردم میدونن کمک کنن بدتر فراریش میدن. من اگه تو رو رها کرده بودم، این مردم تو رو زده بودن. و به این شکل خیلی شرمنده شد، عذرخواهی کرد. من تا حضرت بهش فرمود فردا بیا جلوی جمع عذرخواهی کن به خاطر خودت، که بعدن مردم گیرت نیارن بزننت، بگن همین بود که به پیغمبر توهین کرد. یادشون بره، از ذهنشون بره. من این داستان که دیدم یاد اون داستان مرحوم کاشف الغطا افتادم که ایشون نماز میخوند تو مسجد، یه سیدی آمد گفت شیخ کمک کن به ما. گفت چیزی پیشم نیست. گفت سهم ما سادات پیش شما هست، باید بدید فلانه. آب دهان انداخت به صورت کاشف الغطا. خیلی حرفه. کاشف الغطا کسی بود که میگفت 40 سال من مکروه مرتکب نشده. کاشف الغطا واقعا کاشف علم بود. قبرش در نجف، من چند بار رفتم کنار قبرش. توهین کرد، آب دهان انداخت. خب ببینید شما، مرید داشت تو مسجد که عاشق آقا بودن، بلند شدن حمله کنن، فرمود بنشینید. پاشد عباشو برداشت، گفت هر که، هنوز آب دهان به صورتش بود، به ریش آقا بود، گفت هر که آقا منو دوست داره میخواید از من دفاع کنید، کمک کنید. خودش افتاد تو صفای نماز، پول جمع کرد داد به این آقا و خلاصه این رفت. ببینید این خیلی، حالا من راهکاراشو میگم، خیلی هنر میخواد. خیلی مرحوم آیت الله عظمای بروجردی نذر کرده بود اگه عصبانی بشه مدت مدیدی روزه بگیره. روزه خیلی کار سختیه، روزه بگیره، برای اینکه این عصبانیت که یه وقتی یکی از شاگردها اشکال کرد و ایشون عصبانی شد، من خلاصه عرض میکنم، ایشون بعد فهمید نباید عصبانی میشده، رفتن در خونش در زدن، اون آقا در رو باز کرد، مرجع تقلید آیت الله عظمای بروجردی آمده، خم شد دستش رو بوسید. آقای بروجردی ها دست اون آقا رو بوسید. من دیرو از تو عصبانی. خیلی آقا این عصبانیت و این خشم اگر انسان بتونه مدیریت کنه، مدیریت کنه. یه وقتی یکی از اصحاب عصبانی شد، به بلال گفت یبن السودا، مثلا هر کسی که مادرت مثلا یک زن سیاه چه، یبن السودا، جسارت. فهمید اشتباه کرد. بلال کم شخصیتی نیست، شخصیت بالا و والایی است. آقا گفت من اشتباه کردم، منو ببخش. گفت بخشی دمت دیگه. گفت نه، من میخوابم توی کوچه، صورت رو میذارم رو خاک، کف پاتو بذار رو صورت من، بگو بابا کار زشته. گفت من دارم به تو میگم، بگو از تو گذشتم، از تو گذشتم. لذا این خیلی، من این روایت حضرت امیر رو برای شما بخونم، بعد اون راهکارا رو بگم. این روایت خیلی عجیبه. امیر المومنین، همه عزیزان بینندگان عزیز برنامه سمت خدا که این برنامه رو دنبال میکنید، خوب اینو گوش بدید. همه حرفای منم یادتون میره، این یه تیکه رو حفظ کنید، خیلی مهمه. آقایون اگه خواستید، این روایت تو خصال صدوق جاهای دیگه هست. قنبر از علاقمندان به امیر المومنین علیه السلام. خیلی روایت قشنگه. این روایت رو اگه بنویسید هیچ وقت عصبانی نمیشید. فرمودن قنبر وقتی عصبانی میشی خودتو کنترل کن. اگه کسی به ناسزا گفت جوابشو نده. آقا فحش داده. فحش داده بهت، خوبه؟ اگر کسی بهت فحش داد جوابشو ندادی، سه تا اثر داره. خدا رو راضی میکنی، شیطون رو عصبانی میکنی، خود این بابا رو خوردش میکنی. وقتی بهش فحش بدی میگه آه یکی گفتیم یکی شنیدیم، ولی وقتی جوابش ندیم میاد خونه میگه عجب ما چه حرف زشتی زدیم، یه چی نگفت، بیشتر میسوزه ها. خیلی، من روایت رو بخونم چون آخرش جالبه. فرمود یا به پیغمبر دع شاتمک، فحش دهنده رو ولش کن، ولش کن، جوابشو نده. مهانا یک، خورد میشه، هون یعنی خورد، خودش خورد میشه. دو ترز رحمان، خدا رو از خودت راضی میکنی. و تسخت از شیطان، شیطان از خودت ناراحت میکنی. بعد آقا قسم خورد، فرمود و فوالذی فلق الحبه و برع النسمه، قسم به خدای خالق هستی، خالق دانه و خالق ذرات، قسم، آقایون قسم خورده، بینندگان عزیز قسم خورده، فرمود قسم به خدا هیچ چیزی خدا رو بیش از این خوشحال نمیکنه، راضی نمیکنه که مؤمن خشمش رو کنترل کنه، و هیچ چیزی به این اندازه شیطان رو ناراحت نمیکنه که مؤمن وقتی عصبانی میشه سکوت کنه. پدر شیطون در میاد چون حربه ازش گرفته میشه. ببینید ما ارض المؤمن ربه به مثل الحلم، هیچ چیزی خدا رو راضی نمیکنه از مؤمن مگر به اندازه حلم. و لذا روایت داریم میگه این گذشت من نگذرم، من ازش میگذرم، من ازش میگذرم. تو روایات داریم میخوای غضب خدا شاملت نشه تو غضب نکن. ولا از خط شیطان به مثل سمت، هیچ چیزی هم شیطان رو به اندازه سکوت، البته نه مطلق سکوت ها، مثلا من برم منبر سکوت کنم، خب مردم من دعوت کردن سخنرانی کنم، من کلاس سکوت کنم، نه، سکوت تو عصبانیت، وقتی عصبانی میشی خودشو کنترل کنه، هیچ چیزی به اندازه این شیطان رو ناراحت نمیکنه. حالا دوستان همه میگن که اینا رو چه با میدونیم، عصبانیت بده، عصبانیت مادر صفاته، عصبانیت جنونه، عصبانیت حماقته. آقا راهکارشو بگید چجوری جلوشو بگیریم. من این راهکارا رو میگم یکی یکی، انشاءالله عزیزان یادداشت کنید، دنبال کنید، بینندگان عزیز ما هم ببینن اینها رو مؤثره. یکی از راهاش رسول خدا فرمود سجده است. تا عصبانی میشید سجده بکنید. اصلا شما رفتی سجده یارو میره دیگه، نیستش وایسی بهش فوش بدی. البته یه وقت وسط خیابون سجده نکنید، ماشین بهتون میزنه. مثلا سجده توی خیابون تو ماشین اینطوریه، سبحان الله سبحان الله سبحان، خود این آروم میکنه. دوم تو روایت داریم که ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. عصبانی که میشه داد میخوای بزنی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، الله دو سه صلوات که رسید. سوم اینا همه روایته، تو روایت داریم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، مؤثره. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، لا حول ولا قوه. یه چند تا. چهارم تو روایت داریم پناه به شیطان. عصبانی میشه تو خونه، بچه عصبانی میکنه، راننده عصبانی میشه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان. این خودش عرض میکنم که مؤثر هست در این صفت و این نکته‌ای که عرض کردم. راهکار پنجم تغییر حالت. نشستی پاشو را برو، خوابیدی پاشو بنشین. خانومی تو اتاق عصبانی میشه برو تو، وای نستید تو صحنه. تو صحنه که میسته انسان این بدتر میشه، هی ادامه پیدا میکنه، ادامه. تو فضای مجازی، تو الان تو فضای مجازی هم عصبانیت هست دیگه، این به اون میگه، این به این میگه، چت میکنه، نمیدونم تلگرام میزنه، پیام میزنه. اگه تو فضای مجازی این اتفاق افتاد، موبایل تو خاموش کن، تغییر حالتش نه، خاموش. آه مثلا ده رو میخوام جواب ندم. ششم نذر. نذر کنید عصبانی شدید، البته مواظب باشید، من که توصیه به نذر طولانی نمی کنم، چون بعدن نمیتونید، کفاره میاد گردنتون زیاد میشه. مثلا یه هفته ده روز نذر کنید، اگه عصبانی شدید فرداش روزه بگیرید. یا نه نذر میکنم اگه عصبانی شدم دیگه نهار و شام نخورم، گرسنگی بهتون فشار میاره دیگه عصبانی. یا نذر کنید اگه عصبانی صدقه بدید. نذر میکنم عصبانی میشم 10000 تومان صدقه، 3-4 تا 10000 تومان که بدید میدید جیبتون خالی میشه، یه احتیاط میکنید. راهکار بعدی دیگه آمارش دست شما باشه. راهکار بعدی رسول خدا فرمود عصبانیت از آتش نار دیگه. آتش چی خاموش میکنه؟ آب. اذا غضب احدکم، وقتی عصبانی میشود یکی از شما، فلیتوضع، باشه برو وضو بگیر، فوراً یه آبی پیدا کن، یه شیشه آبی بذار، شروع کن وضو گرفت. یا نه ولی یغتسل، غسل. مرحوم صاحب عروه در کتاب شریف عروه الوثقا غسل‌هایی رو میشماره، دو قسم میکنه. یه سری غسل‌هایی رو میشماره، یکیش غسل نشاطه. میگه امیرالمومنین ایشون میگه شب‌ها غسل نشاط میکرد، شادابی. فان الغضب من النار، چون غضب از نار هست، این یکی از راهکارهایی است که موجب می شود که عصبانیت ریشه کن بشه. راهکار دیگه، البته این مال شما نیست، مثلا بچه عصبانیه، خانم عصبانیه، تو روایت داریم تو گوشش اذان بگو. البته اذانی که عصبانیش کنه نه، دوباره بدترش کنه، مثلا این وقت خواب این بچه اشهد ان لا اله الا الله، چرا؟ من فکر میکنم میخواد بگه این از اخلاق اسلام دور شده، مسلمونی نیست، عصبانیه. میگه اذان بگو، یا عرض میکنم که خودت اگه این طور هستی به کسی به اذان بگه برای شما، خود شنیدن اذان. راهکار دیگر ذکر یونسیه است، لا اله الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین. اینم توی روایات ذکر شده، نمیدونم چند تا شد، نه تا شد. راهکار دیگر آقا که این خیلی مؤثره، تلقین و تمرین. هی تلقین کنید، تمرین کنید، بگید بگید مرتب هر روز اللهم حسن خلقی، اللهم اعتنی الصبر، خود تکرار. یا این آیه رو، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم، خیلی مؤثره ها. الان آقایون روانشناس یا روانپزشک توصیه هایی که میکنن یکیش همینه، خود تلقین زیاد، تکرار زیاد موجب میشود که این حس در انسان ایجاد بشه و خلاصه احساس کنه. دعا هم خیلی مؤثره، از خدا بخواد، از خدا بخواید که در واقع این حس و این حالت رو بشنو. در هر حال جمع‌آوری کنیم بحثمونو، من کظم غیظه، کنترل خشم، بعد و عفا عن اخیه المسلم. یه وقتی امام حسن مجتبی وارد منزل شدن، دیدن یه گوسفندی یا بره تو خونه داشتن، دیدن پاش شکسته شده نمیتونه راه بره. آقا کی پای این حیوانو شکست؟ غلامی که اون، آقا من شکست. برای چی این کارو کرد؟ گفت میخواستم شما رو عصبانی کنم. هیچ وقت عصبانی نمیشد، من خسته شدم، یه داد میخواستم سرم بزنید. فرمود حالا من عصبانی نمیشم، آزادت کردم، برو. خیلی مهمه، یعنی بیشتر مردم در اثر حسن خلق پیامبر و ائمه به دین جذب شدن، گرایش پیدا کرد. قوغا میکنه آقا، معجزه میکنه. پیغمبر اکرم گاهی نگاه میکرد توی یک چیز شفافی، حالا شیشه آبی، خودشو میدید، خب پیغمبر زیبا بوده، عرض میکرد اللهم احسنت خلقی، منو قشنگ آفریدی، فحسن چی؟ خلقی، اخلاقم هم. بعضی خوشبحالشون هم خلقشون خوبه هم خلقشون، هم قشنگ هم خوش اخلاق. بعضی خلقشون خوب نی، خلقشون خوبه، خب باز خوبه دیگه، حالا قشنگ نیست ولی اخلاقشون. بعضی خلقشون خوبه، قشنگه، ولی خلقشون بده. یه رفیقی داشتیم اینجا، آدم ها رو که میگم حیف از این قیافه که اینقدر بد اخلاقه. خب بهترینشون اولیست، خلق و خلق، اون دوتا دیگه هم بالاخره حالا یه جوری. اما بعضی ها گفت نه خلق دارن، نه قیافه دارن، نه اخلاق داره. این خیلی بده، نه قیافه داره. گفت درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. بعضی ها نه درم دارن نه کرم. نه بابا پول نداری، تو خونه لبخند که بزنت میتونی بزنی. واقعا پول نداری، لبخند که میزنی. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، میفهمد به خانومتون میگه فلانی طلا داره، فلانی ایشالله برای شما میخرم، ایشالله بالاخره سعی میکنم، حالا الان ندارم، یواش یواش اینطور نمیمونه، ایشالله مسافرت میریم درست میشه. نه خیر آقا، مسافرت باید چی بریم؟ نه ایشالله میبرم، شاید هم نتونستی، ولی به هر حال این بعضی ها توی خونه واقعا من میشناسم افرادی که وضع مالی خیلی خوبه ولی خانواده هاشون در عذابن به خاطر بدخلقی اون فرد. از خدا بخواهیم، دعا مؤثره، اللهم حسن خلقی، از خدا بخواهید اخلاق حسنه و نیکو به شما عنایت کنه. آخرین موردش هم دیگه این دعای مکارم الاخلاق رو ببینید، یه صحیفه سجادی آشخباس قومی تو مفاتیح هم آورده، این دعا آدم رو خوش اخلاق میکنه. چرا؟ مزامینشو، خدایی به من توفیق بده اونی که غیبتم رو کرده من تعریفشو کنم، اونی که ناسزا گفته من مقابله مثل نکنم، خدایا اونی که بدی کرده بپوشونم، اونی که خوبی کرده منتشر کنم. خود مزامین دعای مکارم الاخلاق هم به انسان حسن خلق میده. من بحثم تمام، سبک این برنامه این است که یاد میکنن از یکی از علما هر جلسه. این هفته هم نام و یاد شهید سید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه، که این سالونی هم که ما توش برنامه میگیریم به نام این شهید بزرگوار، واقعا شهید صاحب مکتب بود. من دو سه روز پیش تو عراق یاد این جمله افتادم، کربلا بودم، دیدم تو این خیابونها عکسای بزرگ شهید صدر، خیابونهای اصلی به نام ایشون، مکتب. گفتم ببینید صدام این رو مظلومانه تو زندان با خواهرش به شهادت رسوند که اسمش از بین بره، اما الان قبرش تبدیل شده به یک مزار کبیر، تصاویرش، مکتبش، کتابهاش، اصلا من توی ظاهرن کوفه دیدم اگر اشتباه نکنم، یک نمایشگاهی فقط آثار شهید صدر، فقط آثار صدر. اسمش هم همین بود، فقط آثار شهید صدر. میخواستن نور خدا رو خاموش کنن، نشد. ایشون صاحب مکتب توی اصول بود، تو فقه بود، در اقتصاد بود، در مباحث سیاسی بود. درود و رضوان خدا بر او، انشاءالله روحشون شاد باشه و خداوند ما رو هم بهمون علم نافع، بدن سالم، رزق حلال و عاقبت به خیری عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا